Bismillahirrahmanirrahim. Bedenli insan ابتدا صورت مدنیه رو اخذ میکنه و بعدا نفس نباتیه به او افاضه میشود و بعد از نفس نباتیه نفس حیوانی رو میگیره و آخر سر نفس صاحب نفس انسانی میشه. و گفتیم که هر کدام از این بعدی ها رو که واجد شد قبلی رو خلع میکنه، یعنی صورت قبلی زائل میشود تا صورت بعدی حاصل شود. این نظری بود که ما دادیم. بر این نظر اشکال شد، گفتن که اگر صورت مدنی رو از این ماده گرفتیم و نفس نباتی بهش دادیم، چون نفس نباتی وارد ماده بدن می شود، حلول در ماده بدن می کند، جانشین همون صورت نوعیه می شه و مقوم ماده قرار می گیره. وقتی نفس نباتی رو باطل کردیم، نفس حیوانی رو جانشینش کردیم، باز همین اتفاق میفته. نفس حیوانی در ماده بدن حلول میکنه و به ماده بدن قوام میده. اما وقتی که ما نفس حیوانی رو باطل کردیم و نفس انسانی رو به این بدن افاضه کردیم، چون نفس انسانی در این بدن حلول نمیکنه، این بدن بدون مقوم میمونه و ماده بدون مقوم ممکن نیست موجود باشه. این مشکل هست که مقومی رو که عبارت از نفس حیوانی است شما باطل کردید، مقوم دیگر رو جانشینش نکردید، چون نفس انسانی از جهت اینکه حلول در ماده نکرده نمیتونه مقوم ماده باشه و در نتیجه ماده بی مقوم میماند و ماده بی مقوم وجود نمیگیرد، در حالی که ماده بدن موجود شده. پس معلوم میشه مقوم داره، پس معلوم میشه که نفس حیوانیش باطل نشده. جوابی که ما میدیم اینه که ماده باید مقوم داشته باشد. این حرف درستیه و بدون مقوم موجود نمیشود. اما آیا این مقوم باید حلول در ماده بکند یا حلول لازم نیست، یه مطلب دیگری است. ما معتقدیم که حلول مقوم در ماده لازم نیست. مقوم میتواند حال در ماده باشد، میتواند بیرون ماده باشد و ماده به مطلق مقوم احتیاج دارد، نه به مقوم خاص که مقوم حال دارد. و نفس انسانی مقوم ماده هست ولو حلول نکرده. مقوم گاهی مقوم حاله، گاهی مقوم مدبره. اون مقوم مدبر هم کافیست در مقوم بودن و نفس انسانی مقوم مدبره. ما در تقویم ماده حلول رو یا به تعبیر مرحوم الهی که قیام به ماده رو شرط نمی کن، بلکه میگوییم صورت میتواند مقوم ماده باشد، چه این صورت حلول کند و چه تدبیر و تصرف کند. نفس انسانی حلول نمی کنه ولی تدبیر و تصرف نسبت به ماده دارد، پس میتواند مقوم باشد. توجه کنید، این جواب تمام شد. جواب این است که شما فکر کردید مقوم حتما باید قیام به ماده پیدا کند و در ماده حلول کند، لذا اشکال کردید، گفتید وقتی نفس حیوانی رو از ماده اخراج میکنیم، نفس انسانی در ماده وارد نمیشود، پس مقوم نمیشود. اون وقت مقوم قبلی هم که نفس حیوانیش باطل شده، ماده مقومش از دست داده، مقوم دیگه هم جانشینش نشده. جواب میدیم چرا؟ نفس انسانی مقوم دیگری است که جانشین نفس حیوانی شده و در تقویم لازم نیست حتما حلول کنه و قیام پیدا کنه. شما فکر کردید که در تقویم ماده حلول و قیام شرط، این اشکال کردی. بله بله، اون سوالم اینم باید جواب بدم، باید خودم میگفتم دیگه یادم رفت. خب اگر این حرف مرحوم لاهیجی رو ما قبول کنیم، شما میفرمایید اون قاعده دومی که تفتازانی گفت و ما دیروز خوندیم از اعتبار میفته. قاعده دومی بود که ان لکل نوع من الاجسام صورت نوعیت هی جوهر حال فی الماده، هر جسمی دارای صورت نوعی است و اون صورت نوعی جوهری است حال فی الماده، که مقوم رو حال فی الماده قرار داد. الان شما میگید حلول در ماده لازم نیست. خود مرحوم الهیجی متوجه این اشکال شما هست، میفهمد بعدن نحوه تقویم نفس انسانی ماده را توضیح میدید، بعدن توضیح خواهیم داد که چگونه نفس انسانی ماده را تقویم میکنه. الان فقط گفتیم لازم نیست حلول کند، خودش لازم نیست حلول کند. بعدن هم بیان خواهیم کرد که مرتبه نازله نفس که صورت نوعی است حلول میکنه، یا مرتبه یا اینکه آلت نفس که همون صورت نوعی است حلول میکنه. ما حلول در ماده رو قبول داریم، اما همونطور که من اشاره کردم مقوم نفس است به توسط چیزی که در ماده حلولش داده، مقوم نفس نه اون صورت، ولی به توسط اون صورت. پس باز جوهر حال فعل ماده رو ما داریم، اما جوهر حال فعل ماده مرتبه از مراتب نفسه یا آلتی از آلات نفسه، که این میفهمد بعدن خواهد آمد. ابن سینا یه مطلبی داره که مطلب بسیار جالبه که صورت نوعیه با طبیعت چیست، چه فرقی داره، صورت نوعیه با طبیعت چه فرقی داره. میگه صورت نوعیه در بساط با طبیعت یکیست، یعنی مثلا در آب و خاک و اینها چه بگید صورت نوعیه چه بگید طبیعت یکیه، فرقی نمی کنه. اما در موجوداتی که نفس دارن صورت نوعیه با نفس فرق میکنه. نفس صورت نوعیه انسان هست، ولی صورت نوعیه بدن انسان نیست، بلکه صورت نوعیه بدن انسان آلتی است از آلات نفس. یا به تعبیر دیگه طبیعت انسان، طبیعت انسان آلتیست از آلات نفس، یا به تعبیر صدرا مرتبه ایست از مراتب نازله نفس، که صورت نوعیه دیگه خود نفس نیست، صورت نوعیه ابزاریست از ابزار نفس، یا به قول صدرا مرتبه ایست از مراتب نفس. چی؟ ایشون یعنی چی؟ یعنی لایجی انقیل نفس ناطقه رو حال نمیدونه و میگه در تقویم حلول شرطه. مرحوم لاجی میفهمد در تقویم حلول شرط نیست، این نفسم که بیرون از ماده است میتواند ماده رو تقویم کنه. حالا چگونه تقویم میکنه چگونه شو بیان نکردیم، آیا با حلول صورت، من اشاره کردم ولی بیان نکردیم، اینو بعدا بیان میکنه. پس نفس مجرد هم میتواند ماده رو تقویم کند، همونطور که صورت حاله میتواند تقویم کند، اما نفس مجرد چگونه تقویم میکنه هنوز بیان نشده. من الان اشاره کردم اما اشاره ناقص، مفصلش انشاءالله برام میاد. صفحه 400. پس کلام تفتازانی رو رد نکردیم، کلام تفتازانی رد نکردیم، کلام تفتازانی باید توجیه بشه، توجیهش بعدا ان شاء الله میاد. صفحه 447 سطر 8. قلنا در جواب این قیل، لا برهان بر این که ممتنع است که مجرد صورت مقومه للماده باشد. قبول نداریم که مجرد مقوم نباشد، مطلقا یعنی مقوم اهم از قیام و تدریر، یعنی نه مقوم قائم باشد نه مقوم مدبر، نه مقوم حال باشد نه مقوم مدبر. مقوم حال نیست، درسته، ولی مقوم مدبر رو نمیشه بگید نیست. پس به طور مطلق مقوم بودنش رد نمی کنی، مقوم حال بودنش رو باطل میدونی، ولی مقوم بودنش رو باطل نمیدونی. پس نفس مقوم هست ولی مقوم حال نیست. لا برهانه بر این که ممتنع است که مجرد صورت مقوم للماده باشد مطلقا، یعنی هر نوع مقوم رو، هر نوع شأن مقومیت رو از مجرد نمیگیری. انما الممتنع، ممتنع این است که مجرد مقوم للماده باشد به این صورت که لقیام للماده. این که مجرد مقوم ماده باشد از باب قیام به ماده و حلول در ماده، این رد میکنه. مجرد نمیتواند این چه این مقومی باشد که حلول در ماده کند، ولی میتواند مقوم باشد. این چه این مقوم نمیتونه باشد، بلکه مقوم تدریجی است، نه مقوم حال. و در تقویم ما حلول رو معتبر نمیدونیم. در تقویم میگیم چه حلول باشد چه تدبیر و تصرف باشد. و لیس به معتبرین در تقویم که مقوم قائم باشد به چیزی که این مقوم مقوم اون چیز است، یعنی قائم به ماده باشد. در تقویم لازم نیست که مقوم قائم به ماده باشه و حال در ماده باشه، بلکه کافی است که متصرف در ماده باشه. بالاخره باید ماده بالقوه رو بالفعل کند، حالا چه با حلول در ماده این ماده رو بالفعل کند چه بدون حلول بالفعل کند، همین اندازه که ماده رو بالفعل کرد کافیه. و سیأتی بیان و کیفیت کون نفس ناطقه صورتا نوعیتا للماده الانسانیه. بعدن بیان می شود که چگونه نفس ناطقه صورت نوعی است برای ماده انسانیه. هنوز مطلب کامل نکردیم، بعدن انشالله العزیز بیان میکنیم که صورت نوعیه، که نفس ناطقه چگونه صورت نوعیه میشود برای ماده انسانیه. صورت نوعی است برای انسان، چطوری صورت نوعیه برای بدن انسان میشود، اینو بعدن توضیح خواهیم داد. با اینکه حلول نمیکنه چطوری صورت نوعیه میشه. خب بچه اول تمام شد. دلیل اول بر مغایرت نفس با مزاج گفته شد. بحث ما در این بود دیگه که نفس مزاج نیست، نفس جوهر است، مزاج عرض است، نفس همون مزاج نیست. این مدعای اول ما بود. برای این مدعا ما خواستیم سه دلیل اقامه کنیم. دلیل اول اقامه کردیم، تموم شد. گفتیم که نفس مغایر است با مزاج، زیرا مزاج مشروط به نفس است و مشروط غیر شرط. این دلیل ما بود. بعد اشکال شد که شما در جایی گفتید مزاج شرطه برای نفس، حالا میگید نفس شرطه برای مزاج. این دوتا با هم سازگار نیست. ما این اشکال جواب دیدیم، تمام شد. پس استدلال اول با اشکالش مطرح، با اشکال جوابش مطرح شد. حالا بعد اشکال دوم میشیم. چی فرمودی؟
در این کتاب تنظیم قوانین و بعضی کتاب هست که مطرح کردن، مثلا
چی هست؟ بله من ربطش به بس نفهمیدم. حالا بگذاریم. البته شد ثانی. دلیل دوم اینه که دلیل دوم بر این که نفس با مزاج مغایرت داره، دلیل به صورت قیاس اقترانی از دو مقدمه تشکیل میشه. به این بیان، نفس و مزاج گاهی با هم در اقتضا تمانع دارند. نفس اقتضایی دارد، مزاج اقتضای مخالف اقتضای نفس را دارد. او اقتضایی میکند، این خلاف او را اقتضا میکنه. این مقدمه اول که باید اثبات بشه، توضیح داده بشه. نفس اقتضایی دارد، در گاهی اینطوره که نفس اقتضایی دارد، مزاج اقتضای دیگر دارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر تمانع در اقتضا حاصل شد، یعنی یکی اقتضایی داشت یکی اقتضا او را منع کرد، نتیجه میگیریم که این دو مقتضی با هم تغایر دارن. ولی اگه تغایر نداشتن معنی نداشت این مقتضی اون مقتضی را منع کند و او هم این را منع کند. تمانع در اقتضا نشون میدهد که این دو مقتضی با هم تغایر دارن. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این شد، نفس و مزاج تمانع در اقتضا دارن، گاهی تمانع در اقتضا دارن، یعنی این اقتضای او رو دفع میکنه، اونم اقتضای اون رو دفع میکنه. مقدمه دوم اینه که اگر تمانع در اقتضا حاصل شد، معلوم میشه این دو مقتضی با هم تغایر دارن. نتیجه اینه که پس معلوم میشه نفس و مزاج با هم تغایر. اما توضیح بس، گاهی نفس اقتضای حرکت دارد و مزاج اقتضای سکون. وقتی ما روی زمین صاف حرکت میکنی، نفس ما اراده حرکت کرده، بدن رو حرکت میده، اما بدن به خاطر سنگینی که دارد به زحمت قبول میکنه، یعنی نمیخواد قبول کنه، او اقتضای سکون میکنه. بالاخره خستگی هم از همینجا پیش میاد که نفس این بدن رو میکشه، بدن هم بالاخره آماده حرکت نیست، دلش میخواد بشینه یه جا سکون داشته باشه. بین اینها اختلاف درست میشه، خستگی میاد. و الا اگر بدن همراه نفس باشه، خب نفس اراده میکنه، بدن هم همراهی میکنه، اصلا خستگی تولید نمیشه. مثل بدنه فلک با نفس فلک، هیچ وقت فلک خسته نمیشه، ولی ما خسته میشیم به خاطر این اختلاف اقتضایی که داریم. نفس ما به بدن میگه حرکت کن، اقتضای حرکت میکنه، بدن هم به خاطر اینکه بالاخره از جسمه، جسم هم اقتضای سکون در یه محل رو دارد، بدن اقتضای سکون میکنه. پس دو اقتضای مختلف بینشون هست، یکی اقتضای حرکت، یکی اقتضای سکون. گاهی از اوقات هم این چنینه که نفس اقتضا میکند حرکت به جهتی را، بدن اقتضا میکند حرکت به جهت دیگر را. در اول حرکت و سکون مطرح بود، در این دو مثال دوم هر دو حرکته، منتها یکی حرکت به سمتی، دیگری حرکت به سمت دیگر. مثل وقتی که ما از سربالایی بالا میریم، وقتی از سربالایی بالا میریم دیگه بدن اقتضای سکون نمیکنه، بدن اقتضای سرازیری میکنه، نفس اقتضای سربالایی میکنه. نفس به بدن میگه سربالا حرکت کن، بدن هم خب بالاخره به خاطر سنگینی مثل سنگی که از رو سراشیب بیفته پایین اقتضا میکنه که بیاد پایین. بینشون در جهت حرکت اختلافه. در مثال اول بینشون در اصل حرکت اختلاف بود، اصل حرکت رو نفس اقتضا میکرد، بدن اصل حرکت رو نمیخواست. اما در مثال دوم اختلافشون در اصل حرکت نیست، هر دو طالب حرکتن، اختلافشون در جهت حرکته. یعنی نفس میخواد به سمت بالا حرکت بدهد بدن رو، بدن میخواد سرازیری حرکت کنه به اون جایی که آرام میشه برسه. خب توجه کردید که مقتضاها اختلاف داره، مقتضای مزاج، مزاج بدن با مقتضای نفس اختلاف داره. همیشه اینطور نیست. اون وقتی که نفس نشسته اختلاف نفس و مزاج رو نداریم، وقتی که بدن نشسته نفس هم اراده حرکت نداره، اون وقت تمانعی در اختزا نیست. نفس هم اختزای نشستن میکنه، بدن هم اختزای نشستن میکنه، یعنی مزاج بدن. مزاج بدن مقتضی سکون رو، خود نفس هم مقتضی سکون رو. اینجا اختلاف در اختزا نیست. گاهی اشارم کردم که گاهی اختلاف در اختزا هست، اون وقتیست که نفس حرکت رو طالب است یا نفس حرکت به سمت بالا رو طالب است. در این دو حالت اختلاف در اختزا اتفاق میفته. و اختلاف در اختزا، این مقدمه اول بود، مقدمه دوم زمینه کنیم. اختلاف در اختزا به معنای تغایر مقتضیین است. نتیجه میگیریم که پس نفس و مزاج که دو مقتضی هستند باید متغایر باشند. چرا؟ چون اختلاف اختزا دارند. این استدلال دومیشونه. چرا من عمدن گاهی مزاج گفتم گاهی بدن گفتم که اشکال شما وارد بشه؟ حالا اشکال شما رو خودمون وارد میکنیم، جواب میدیم.
اون بخشی که تناسب با همگی
هست، یعنی این استدلال فقط اینجایی میگیری که همان هم تمام و اتفاق میفته. یه جا اتفاق بیفته کافیه، یه جا تمام و اتفاق بیفته تغایر ثابت میشه. لازم نیست همه جا باشه، لازم نیست همه جا اختلاف اقتضا باشد. یک جا اختلاف اقتضا باشه ما تغییر رو کشف میکنیم، تا چه برسه اینکه بیش از یک جا اختلاف اقتضا هست.
یعنی مثلا هر دانه میگیم بیش از
نه، اون جایی که اختلاف ندارن نمیشه یکی بگیریم. شاید دو تا باشن اتفاق در اقتضا داشته باشن، از اتفاق در اقتضا نمیشه وحدت رو نتیجه بگیرید، ولی از اختلاف در اقتضا میتونید تغایر رو نتیجه بگیرید. اگر دیدید که اقتضا یکسانه، نمیتونید بگید پس این دوتا یکی هست. شاید نه، شاید دو چیزن ولی اختلاف اقتضا ندارن، مثل نفس فلک با بدن فلک، دو چیز اختلاف اقتضا ندارن. لذا میبینید که مشکلی پیش نمیاد، خستگی پیش نمیاد. اگر در یه مورد شما اختلاف اقتضا رو پیدا کردید، باید حکم به تغایر کنید، ولی ولو در بقیه موارد اختلاف اقتضا نباشد. البته سانی معاشار الهی به قولش خواجه اشاره کرد و فرمود ولل ممانعت فل اقتضا. مدعا این است نفس با مزاج فرق دارد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این دو، یعنی نفس و مزاج، ممانعت در اقتضا دارن. یعنی او اقتضای او رو من میکند، او هم اقتضای اینو من میکنه، و ممانعت در اقتضا دلیل تغایر است. پس نفس و مزاج متغایرند. خواجه فقط صغرا رو گفته، صغرا که للممانعت فی الاقتضا، کبرا رو ذکر نکرد، نتیجه هم نگرفته، بقیه رو به خود ما واگذار کرده. و تقریر این دلیل اینه که ان النفس و المزاج قد یتمانعان فی الاقتضا. کلمه قد مهمه. نفس و مزاج گاهی در اقتضا تمانع میکنند. این مقدمه اوله. خط آخر رو بیاید ملاحظه کنید. و تمام افل اقتضا یدل علی مغایرت المقتضیین. این مقدمه دومه. نتیجه اینه پس نفس و مزاج تغایر دارن. از مقدمه اول تا مقدمه دوم اثبات مقدمه اوله به صورت جمله مترزه. و خواجه مقدمه اول رو ذکر کرد، اون بود که احتیاج به تبیین داشت. مقدمه دوم روشنه، دو چیزی که اختلاف در اقتضا داره، اختلاف در اقتضا دلیل مغایرت مقتضیین، این روشنه. این کبرا معلومه، احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به تبیین هم نداره. اون سقراست که احتیاج به تبیین داره، لذا سقرا رو تبیین میکنه. فا این کثیر ما یرید النفس حرکت به جهتی را و مزاج یمانه آها، مزاج نفس رو من میکنه، یا فی نفس الحرکه خط بعد او فی جهتها، یا در نفس حرکت من میکند این مزاج نفس را، یا در جهت حرکت من میکنه و باش مخالفت میکنه. ول جهه ول مزاج و یمانه او نفس را، یا در نفس حرکت، کجا در نفس حرکت ممانعت میکنه؟ به ان یقتضی سکون، به این که مزاج اقتضای سکون کند، اونجاست که در اصل حرکت با نفس درگیر میشه. مثل کسی که روی زمین ساخت را میره، بدن یا مزاج اقتضای سکون میکند، نفس اقتضای حرکت میکند. این که میگم بدن یا مزاج عرض کردم برای اینی که اون اشکالی که شما کردید به ذهن بیاد. نمیگم مزاج، ایشون میگه مزاج، من میگم بدن یا مزاج، که اشکال به ذهنتون بیاد که این در واقع اقتضای بدن نه اقتضای مزاج. این اشکال بدن خودمون در این قول مطرح میکنه. او فی جهت ها، از کدام او فی جهت ها؟ حتی بر نفس الحرکه است، یعنی ول مزاج و یمانه ها فی جهت الحرکه، مزاج با نفس در جهت حرکت نمیسازد. این مثالش مثل چی؟ به ان یقتضی نفس حرکت به جهت دیگر را، نه به ان یقتضی مزاج حرکت به جهت دیگر را، یعنی به جهت دیگری غیر از اون جهتی که نفس اقتضا کرده. نفس اقتضا کرده حرکت به سمت بالا رو، بدن یا مزاج اقتضا میکرده حرکت به سمت دیگر، یعنی به سمت پایین رو. کساید الی موضع این آل، مثل شخصی که داره به سمت بالا صعود میکنه. خب این نفسش اقتضا میکند حرکت به بالا رو، بدنش یا مزاجش اقتضا میکنه حرکت به پایین رو، که هر دو اقتضای حرکت میکنن، مثلا در جهت حرکت اقتضاها مختلفه نه در اصل حرکت. این مقدمه اول بود با دلیلش تموم شد. و تمانع فی الاقتضا، مقدمه دوم عرض کردم، و تمانع فی الاقتضا یدل علی مغایرت المقتضیه، وقتی در اقتضا تمانع حاصل بشه معلوم میشه اون مقتضیها با هم فرق دارن، و الا تمانع در اقتضا حاصل نمیشد. نتیجه این دو مقدمه این است که نفس و مزاج فرق دارن به حول مطلوب. فان گلت معترض میگه که این ممانعت از ناحیه مزاج نیست، این همون اشکالی که شما گفتید و من هم زمینه حرور این اشکال رو با بیانم فراهم کردم. معترض میگه که اونی که ممانعت میکند بدن است نه مزاج. این بدن ما از عناصر ساخته شده، دو تا عنصرش سبکه، یکی آتش یکی هوا، دو تا عنصر دیگرش که اکثر بدن هم از این دو عنصر دیگه ساخته شده سنگینه، یکی خاک یکی آب. به همین جهت این مجموعه که بدن ما سنگین شده. امری که سنگین باشه اقتضای سکون میکنه، در یه جایی که محل طبیعیشه دلش میخواد قرار بگیره، یعنی مثل سنگ، سنگ رو شما رو زمین بذارید میخواد وایسه، بالا ببرید میاد پایین که بیاد رو زمین خودشو برسونه، اگر ببریدش بالا سرازیری میاد پایین، اگر هم زود پایین قرارش بودین ساکن میشه. این خاصیت اون امر، خاصیت اون موجود سنگینه که اگر رو زمین باشه سکون اقتضا میکنه، اگر سربالایی ببریدش سرازیری اقتضا میکنه. مزاج که یک کیفیته، این کیفیت سبک سنگین نداره که میگید اقتضا کند سکون رو یا اقتضا کند سرازیری رو. اون بدن ماست که سکون رو میطلبد آنجایی که روی یه جای قرار گرفته، سرازیری رو میطلبه اون وقتی که سربالایی بردیدش. این بدنه که این اقتضا رو میکنه، یا به قولشون طبیعت اون ممتزجاته، ممتزجات یعنی عناصر، عناصری که با هم ممزوج شدن و این بدن رو ساختن. اون عناصر ممزوج شده طبیعتی دارن، اون طبیعت اقتضا میکنه که این بدن اینجا ساکن باشه اونجا هم سرازیری بیاد. بدنه که اقتضا میکنه، طبیعته که طبیعت این ممتزجات اقتضا میکنه. مزاج اقتضایی نداره، مزاج کیفیته. مزاج یک کیفیت متوسط بین حرارت و البروده و رطوبت و یبوسه است، اون که سبک سنگین نیست، پس اون اختزان نداره. این اعتراضی که بعضی ها کردن که از این اعتراض معلوم میشه بدن مقتضی خلاف اقتضای نفس است، بدن اقتضا میکند خلاف مقتضای نفس رو. خب نتیجه بگیرید که نفس با بدن فرق داره، این حرفشون درسته. اما مزاج که مخالف اقتضای نفس رو اقتضا نکرد که نتیجه بگیرید نفس با مزاج مختلف، دلیل شما میفهماند که بدن با نفس مختلفه، نمیفهمونه که مزاج با نفس مختلفه، چون بدن داره با نفس درگیر میشه، مزاج که درگیر نشده. شما میخواد ثابت کنید که نفس با مزاج مختلفه، اما دلیلتون ثابت کنید که نفس با بدن مختلفه. ما که در این بحث نداشتیم که نفس با بدن مختلفه، این که نفس با بدن مختلفه بحث دوم ماست، مدعای دوم ماست که بدن میاد از صفحه 649 میاد. الان بحث ما در مغایرت مزاج و نفسه، نه مغایرت بدن و نفس. بحث مغایرت بدن و نفس بحث دیگره که بدن میاد. خب پس دلیل شما نتونست مدعاتون رو اثبات کنه، این حرف امپورت. جوابی که مرحوم لاهیجی میدهد این است که مزاج تابع ممتزجاته، مزاج تابع ممتزجاته، تابع بدنه. معنا ندارد که بدن که مطبوع است اقتضایی داشته باشد، مزاج اون اقتضا رو نداشته باشه، مزاج هم تابع همون اقتضا رو داره. اون وقت باز حرف برمیگرده که اگر بدن اقتضای سکون دارد، مزاج هم به تبع اقتضای سکون دارد. اگر بدن اقتضای سرازیری دارد، بدن هم مزاج هم به تبع اقتضای سرازیری داره. دوباره درگیری بین نفس و مزاج برقرار میشه، منتها با واسطه بدن، نه بدون واسطه، با واسطه بدن درگیری برقرار میشه. یعنی بین مزاج و نفس اختلاف اقتضا درست میشه و دلیل ما تموم میشه. فهم قلت
درسته این مطلب که شما در جواب
میدید؟ بله بله. مقایرت نفس و بدن هم ثابت میشه با این دلیل، مقایرت نفس با مزاج هم ثابت میشه با همین دلیل. این دلیل دو چیز رو ثابت میکنه، هم مقایرت نفس و بدن رو ثابت میکنه چنانچه خود این قول گفت، هم مقایرت نفس و مزاج رو ثابت میکنه چنانچه ما گفتیم. دلیل دلیل مفیدیه، اون خواست از کار بندازتش، ما تعمیمش دادیم، گفتیم این دلیل هم میتواند ثابت کنند مقایرت نفس و بدن رو، هم میتواند ثابت کنند مقایرت نفس و مزاج رو. فإن قلت الممانع للنفس في الحركه او في جهت الحركه، اونی که در حرکت یا در جهت حرکت با نفس ممانعت میکند، تبایع ممتزجات است، یعنی طبیعت خاکه، طبیعت آبه، اون ممانعت میکنه با نفس، و هی این تبایع ممتزجات غیر از مزاج. قلت المزاج کیفیتی است تابع تلک تبایع، پس جایز نیست که با این تبایع در اقتضا مخالفت کنه، مزاج هم اقتضاش با این تبایع یکسانه، بنابراین اگر تبایع مخالفت کردن، مزاج هم به تبع مخالفت میکنه، پس مزاج میشه مخالف نفس و مخالفت دلیل بر تبایعه، پس نفس و مزاج مغایرن همونطور که نفس و بدن مغایرن. دلیل دوم تمام شد. چه هم متبابده؟
یعنی مزاج
در صورتی که شما میفهمید اگر اگر ممتزجات با هم یکسان شدن، گاهی طبیعت ها با هم مختلفن، مثلا مزاج این زید با مزاج اون زید مختلفه در حالی که ممتزجشون یکسانه، این میفهمید دیگه. اگر مزاج تابع بدن است، چرا بدنها یکسانند و مزاجها مختلف؟ فرمای شما اینه، جواب اینه که بدنها مختلف، غیر ممکنه بدن واحد باشه و مزاج مختلف باشه، بدنها مختلفه، یعنی در هر شخصی مزاج خاصی موجود است که در شخص دیگر اون مزاج موجود نیست. ببینید یه مطلب مهمی در اینجا هست که خواجه در جواب فخر میگه، و این مطلب رو بهش توجه داشته باشید. عناصر رو با هم ترکیب میکنه، با در یه حد خاصی ترکیب میکنیم جماد درست میشه، یه خورده ترکیب رو لطیفتر میکنیم متعادلتر میکنیم نبات درست میشه، بازم لطیفتر متعادلترش میکنیم بدن حیوان درست میشه، لطیفتر از این میکنیم بدن انسان درست میشه. هر کدوم از این چهار مرتبه مراتبی دارن، شاید بی نهایت، یعنی جمادیت مراتبی داره که از یه جا شروع میشه به یه جا ختم میشه. حالا بی نهایت که میگم از باب این که این مراتب رو میشه تقسیم کرد به تقسیم بی نهایت، یعنی سر و ته مرتبه روشنه، اما این وسط هر چی که هست قابل انقسامه، جزء لا تجزا نداریم دیگه، این وسط رو ولو محدوده میتونید به تقسیمات بی نهایت تقسیم کنید. بنابراین بی نهایت جماد میتونید داشته باشید که همه در این محدوده واقع اند ولی با هم تفاوت دارند. بی نهایت انسان میتونید داشته باشید که همه در محدوده حیوانیت با ملکیت، فاصله بین حیوانیت و ملکیت رو پر کردن ولی با هم اختلاف دارند. توجه میکنید از یه مرحله که بگذره پایین تر بیاد دیگه انسان نیست، حیوانه، از این مرحله بالاتر بره دیگه موجود مثالیه، انسان نیست. بین این دو مرتبه انسانه. وقت بین این دو مرتبه عرض عریضیست، عرض میکنم بی نهایت، نگید محصور بین حاصلینه، محصور بین بی نهایته، بالفعل محصور بین حاصلین نمیشه، بی نهایت بالقوه محصور بین حاصلین میشه و اینجا بی نهایت بالقوه است، یعنی تقسیم که نکردیم، اگه تقسیم بکنیم بی نهایت بالفعل میشه، هیچ وقت هم تقسیممون به نهایت نمیرسه تا اقسام بالفعل بشن، بنابراین بی نهایت بالفعل بین حاصلین واقع نمیشه، بی نهایت بالقوه بین حاصلین واقع میشه که اشکال نداره. پس بین این مرز که مرز حیوانیته و اون مرز که مرز مثالیته بدن انسان قرار داره، ولو این دو مرز بسته است و محدوده ولی بین هما قابل انقسام به تقسیمات بی نهایته. پس بی نهایت بی نهایت بدن داریم که همه میتونن بدن انسان باشن، چون همه تو این مرتبه واقعا، همه بین المرتبتین واقعا، بی نهایت بدن داریم بی نهایت مثال داریم. یعنی اینطور نیست که بدن انسان یک بدن شخصی باشه، بله یه بدن نوعیست که دارای اشخاص بی نهایت. بدن نوعی یعنی بدنی که فاصله است بین مرز حیوانیت و مرز مثالیت. در حیوان هم همینطوره، در حیوان هم شما یه مرتبه‌ای دارید برای حیوانیت که از نباتیت شروع میشه به انسانیت هم ختم میشه، این وسط میشه مرتبه حیوانی. در نبات هم همینطوره، از یه طرف حیوانیت ختم میشه از یه طرف به جماد ختم میشه، این وسط میشه مرتبه نباتی. این خواجه در جواب فخر میاره و حرف جالبیه هست، مادامی که این مرکب از مرتبه حیوانی مثلا پایین نیفتاده و یا به مرتبه انسانی ترقی نکرده میتواند حیوان باشد، ولو حیوانی که با حیوان دیگه مختلفه. پس اینطور نیست که بفرمایید مزاج ها متفاوتن بدن ها یکسانن، بدن یکسان نیست، بدن های هر انسان، بدن هر انسانی با بدن انسان دیگه فرق میکنه، عناصرشون فرق داره بر. یعنی ترکیباتشون فرق میکنه، لذا ما عناصر یکیست ولی مقدار عناصر فرق میکنه. مثلا در یکی خاک غلبه داره، در یکی حرارت غلبه داره، یه آدم عصبانی حرارت غلبه داره، در بدنش حرارت غلبه داره آدم عصبانی، یه آدم شلوبل رطوبت بر بدنش غلبه داره، و این هم حرارت غلبه داشتن عصبانیت هم درجات مختلف داره، یکی چنان عصبانیست که حرف خوب هم نمیشه بهش بزنی، یکی نه عصبانی کمتریه، عصبانیت هم درجات مختلف داره، شل بودن هم همینطور. شور شیرینه به طور نوعی، این شخص شور با اون شخص شور در درجات فرق میکنه، اون شیرین هم همینطور، این عصبانی با اون عصبانی فرق داره، هر دو عصبانی یکی نیستن. عرفان میگه لا تکرار فی التجلی، لا تکرار فی التجلی یعنی دو چیزی که عین هم باشن پیدا نمی‌کنی، نزدیکه به هم هستن ولی عین هم نیستن. در بدن هم همینطوره، در بدن هم همینطوره، بدن هم نمیتونه دو تاشون یکی باشن. عرض کردم دو تا برگ یک شاخه درخت یکسان نیستن، دو تا برگ یک شاخه درخت، نه دو تا برگ از دو درخت نظیر هم، دو تا برگ از یک شاخه نظیر هم نیست. بله درسته، نه میخوام عرض کنم تکرار در تجلی نیست. این سرانگشت من با سرانگشت شما فرق داره، دو تا سرانگشت من نظیر هم پیدا نمی کنی. با اینکه هر دو نوعشون یکیه، هر دو نوعشون نوع انسانیه. میخوام عرض کنم تکرار در تجلی نیست، نمیخوام مزاجو بگم. خب وقتی تکرار در تجلی نباشه، تکرار در ابدان هم نیست، تکرار در ابدان هم نیست، تکرار در عرض جمع نیست. شما میفهمد ابدان یکسان عرض میکنه، ابدان یکسان نیست. همونطور که مزاج های انسان ها فرق داره، ابدانشون فرق داره، منطور نه ابدانشون فرق داره و این معنا که اون از عناصری آفریده شده این از عناصری دیگر، بلکه هر دوشون از یه عنصر آفریده، از یه نحوه عناصر آفریده شدن، منتها ترکیبشون فرق میکنه، مقدار عناصرشون فرق میکنه. نسبت عناصر به هم دیگه تو این بدن با نسبت عناصر به هم دیگه تو بدن دیگه فرق میکنه. بله خب شما که دارید تایید میکنید رفت ملکه، شما که دارین تایید میکنین میگید بدن اون شوره، بدن این شیرینه، پس به من فرق
شما اشکال میکنم که اگه اینطور باشین اصلا یه بدن دو نوع هست. شما میگید یه نوع هست اینجا تا اینجا قابله،
نه من لطافت عرض میکنم ها. اون خاکی که در این به کار رفته با خاکی که در اون به کار رفته اندازه هاشون نزدیک همه. این خاکی شور داره، اون خاکی شیرین داره، اون مهم نیست، هر دو خاک دارن. این خاک شیرین داره شده مؤمن، اون خاک شور داره شده کافر. اما مقدار خاکی که در این به کار رفته با مقدار خاکی که در اون به کار رفته نزدیک همند. درسته در شور و شیرینی با هم فرق میکنن، ولی در مقدار به حدی هستن که واسطن بین مرز حیوانیت و مرز انسانیت. روشنه؟ مخالفت نداری با روایت. ما حرفمون یه جاهایی مخالف ممکنه باشه که توجیهش میکنی، ولی همه جا مخالف نیست، با روایت حرف میکنم. الوجه و سالس ان المزاج یزول و به حسب الاسنان کالطفل و شاب و شیخ و نفس و باقیتون لا تزول و باقی غیر زائل. این دلیل سوم بر مغایرت مزاج با نفس است، و این دلیل باز به صورت قیاس اقترانی میاد که دو مقدمه داره و نتیجه، مقدمه و نتیجه رو هر دو رو مرحوم لاهیجی ذکر میکنه. رحمانی خیال کرد من مخاطب خاموش کردم، به خاطر خودم خاموش کردم. بله این شروع بشه دیگه شروع میشه، حتی بین نماز گاهی میگیره فاصله میفته موبایلات رو هم میخوره، من نماز دوباره میخونم. حالا الان یواش کمه، گاهی زیاد هم میشه، طولانی میشه. یه حالتیست در من که دو سه سال بود قطع شده بود، حالا دو مرتبه اوت کرده. یه دفعه از حرف زدن میفته. وجه سوم، دلیل سوم بر این که مزاج غیر از نفس است این است که در سنهای مختلف مزاج زائل میشه و مزاج دیگر جانشین میشه، در حالی که نفس در تمام سنها یکیست. مثلا انسان در حینی که طفل مزاجی داره، وقتی جوان میشه مزاج دیگری پیدا میکنه، مزاج قبلی از این میره، وقتی پیر میشه مزاج سومی پیدا میکنه. پس مزاج عوض میشه ولی نفس عوض نمیشه، مزاج متبدل میشه ولی نفس متبدل نمیشود، و اونی که متبدل نمیشود غیر از اونیست که متبدل میشود، یا اونی که متبدل میشود غیر از اونیست که متبدل نمیشود. بالاخره دوتا نمیتونه یکی باشه. اگر مزاج تبدل پیدا میکنه و نفس تبدل پیدا نمیکنه، کشف میکنیم که بس نفس و مزاج دوتا هستن، و الا اگر یکی بودن یا هر دو باید تبدل پیدا میکردن یا هر دو باید ثابت میموندن. در حالی که ما میبینیم یکی تبدل پیدا میکنه یکی ثابت میمونه، کشف میکنیم که این دوتا یکی نیستن، مقایرند. الوجه الثالث ان المزاج یزول به حسب الاسنان. کتاب ما انسان نوشته درست نیست، به حسب الاسنان. مزاج به حسب سنهای مختلف زائل میشه، مثل طفل، شاب و شیخ، یعنی پیرمرد. ولی و نفس و باقیتون لا تزول، روی بیای باقیه تشدید گذاشته، تشدید درست نیست. و نفس و باقیتون لا تزول، اینم مقدمه دومه. ان المزاج یزول به حسب الاسنان مقدمه اوله، و نفس و باقیتون لا تزول مقدمه دومه. نتیجه میگیریم ول باقی غیر زائل، اونی که باقی میماند غیر از اون است که زائل میشود. پس نفس غیر از مزاج است. نه ثابت نداریم، جانشین داریم. مزاج ثابت نداریم، مزاج کون و فساد پیدا میکنه، اون یکی میره یکی دیگه جاش میاد. نه اینکه بدنی بی مزاج بمونه، بدن بی مزاج نمیمونه، یکی زائل میشه که دیگه جاش میاد. ثابت هم نیستن، تبدله، یعنی خود مزاج از بین میره یه مزاج دیگه میاد جاش، نه اینکه یه مزاجی ثابت داشته باشیم. نفس اینجوری نیست، نفس یکی ثابت تا آخر. انسان از اول تا آخر خودش یکی میبینه، زمان طفولیت با زمان پیرمردی نمیگه من دوتا آدمم، میگه یکیم. اما مزاج تفاوت میکنه، مزاج تفاوت میکنه به این معنا که اون مزاج قبلی زائل میشه، مزاج بعدی جانشین. و الیه اشار به قوله و لبطلان احدهما مع ثبوت الاخر. مقایر است مزاج با نفس. چرا مقایر است؟ چون یکی که مزاج است باطل می شود مع ثبوت الاخر، در حالی که دیگری که نفس است ثابت می ماند. بطلان یکی و ثبوت دیگری دلیل بر تغایر این دو تاست. پس نفس و مزاج مقایرند، که میبینید خواجه هم به همین دلیل سوم اشاره کرده. این دلیل سوم رو ما به بیانی که گفتیم بیان کردیم، این لبطلان احد امام از ثبوت الاخر رو اینطور بیان کردیم که خوندیم. دو بیان دیگه هم براش شده، قد یقرر هذا الوجه به وجهی و قد یلخص هذا التقدیر، به صورتی که اصلا وجه چهارم بشه. این قد یقرر و قد یلخص رو ما در جلسه های دیگه